بعد از 4 ساعت رانندگی مداوم برای نهار خوردن در شهر گوایماس توقف کردیم. همچنان که منتظر رسیدن نهار بودیم، از پنجره بیرون و خیابان باریکی را می نگریستم که کنار خلیج واقع شده بود. دسته از پسران بدون پیراهن توپی را با پا می زدند. جای دیگری کارگران آجرها را در ساختمانی کار می گذاشتند. مردم دیگری هم که وقت نهارشان فرا رسیده بود به انبوهی از کیسه های باز نشده سیمان تکه داده و سودا را از شیشهش می نوشیدند. کاری از دستم بر نمی آمد جز اینکه فکر کنم در مکزیک همه چیز بیش از حد پر سر و صدا و خاک‌آلود است. کلارا برای جلب توجه من گفت در این رستوران خوشمزه ترین سوپ لاک‌پشت را سرو می کنند. درست در همان موقع مستخدمی با دندانی نقره‌ای در جلو 2 کاسه سوپ را روی میز گذاشت. قبل از آنکه مستخدم عجله کند تا غذای مشتریان دیگر را سرو کند، کلارا مؤدبانه چند کلمه با او به اسپانیایی حرف زد. من در حالی که قاشقی را بر می داشتم تا ببینم تمیز هست یا نیست گفتم قبلا هرگز سوپ لاک‌پشت نخوردم. کلارا در حالی که مرا می نگریست که قاشقم را با دستمال کاغذی تمیز می کردم گفت اینجا هستی که غذای لذیذی بخوری. با اکراه 1 قاشق خوردم. تکه های گوشت سفید در گوجه فرنگی خامه‌دار شناور بود. واقعا خوشمزه بود. چند قاشق دیگر خوردم و بعد پرسیدم از کجا لاک‌پشت ها را می گیرند؟ کلارا به پنجره اشاره کرد و گفت مستقیماً از خلیج. مرد موسم و زیبایی سر میزی کنار ما نشسته بود. به طرفم برگشت و چشمکی زد. فکر کردم حرکت او بیشتر تلاشی برای شوخ بودن است تا کنایه‌ای سکسی. او به طرف من چنان خم شد که گویی با او حرف می زدم. با انگلیسی لهجه داری گفت لاک‌پشتی که الان می خورید بزرگ بوده است. کلارا به من نگریست و یک ابرویش را طوری بالا برد که گویی نمیتواند جسارت بیگانه‌ای را باور کند. آن مرد ادامه داد این لاک‌پشت به اندازه کافی بزرگ بود که 1-2 جین از مردم گرسنه را سیر کند. لاک‌پشت را از دریا گرفتند. چندین مرد آن را به درون قایق کشیدند. خاطر نشان کردم فکر می‌کنم آنها را مثل نهنگ‌ها با نیزه می‌زنند. مرد صندلی خود را ماهرانه به میز ما نزدیک کرد و گفت نه، فکر می کنم از تورهای بزرگ استفاده می کنند. سپس به قصد کشتن آنها را می زنند تا بیهوششان کنند. قبل از آنکه شکم آنها را پاره کنند، به این طریق گوشت آنها زیاد از 7 حد سفت نمی شود. اشتهایم از بین رفت. آخرین چیزی که می‌خواستم این بود که بیگانه بی احساس و گستاخ سر میز ما بیاید. با این حال نمی‌دانستم که در این وضع چه کنم. مرد با لبخندی خل اصلاح کننده گفت چون در مورد غذا حرف می‌زدیم و گوایماس برای میگوهای بزرگش مشهور است، اجازه بدهید قدری برای شما 2 نفر سفارش دهم. کلارا به طعنه گفت من سفارش دادم. درست همان موقع مستخدم آمد و بزرگترین میگوهایی را آورد که تا آن موقع ندیده بودم. برای ضیافتی کافی بود. یقیناً بیشتر از آنچه بود که من و کلارا بتوانیم بخوریم. مهم هم نبود که چقدر گرسنه باشیم. مصاحب ناخواسته ما به من نگریست و منتظر بود که او را هم دعوت به خوردن کنیم. اگر تنها بودم او موفق می شد که برخلاف میلم خود را به من نزدیک کند. اما کلارا برنامه های دیگری داشت و با قاطعیت عکس العمل نشان داد. مثل گربه ای چالاک از جا پرید و روی او خم شد. مستقیما در چشمانش نگریست و گفت بزن به چاک بیمزه مزاحم. و به اسپانیایی فریاد زد چطور جرأت میکنی سر میز ما بنشینی؟ خواهرزادم را روپی جفت بشو نیست. طرز برخورد او چنان پرقدرت و صدایش چنان ترساننده بود که همه چیز در آن رستوران ساکت شد. تمام چشم ها به میز ما دوخته شده بود. مرد چنان به طور رقت انگیزی خود را جمع کرد که به حالش تأسف خوردم. از روی صندلی برخاست و نیمخیز از رستوران بیرون رفت. وقتی کلارا دوباره نشست به من گفت: میدانم تربیت شده ای که مردان بهترین استفاده را از تو ببرن، فقط برای اینکه مرد هستن. همواره با مردان خوب بوده ای و آنها شیرت را برای آنچه داشته ای میمکن. نمیدانی که مردان از انرژی زنان تغذیه میکنن. شرمنده تر از آنی بودم که با اوز بحث کنم. حس میکردم تک تک چشم ها به من دوخته شده است. کلارا ادامه داد: تو میگذاری که آنها با قلدری به تو دستور بدهند، چون به حالشان تأسف میخوری. در دل دلهایت مستعصل هستی که از مردان هر مردی مراقبت کنی. اگر این ابله زن بود، خودتو هرگز اجازه نمیدادی که سر میز ما بنشیند. اشتهایم کاملا از بین رفته بود. عبوس و غمگین شدم. کلارا پوزخند زنان گفت: میبینم که انگشت بر زخمت گذاشتم. سرزنش آمیز گفت: علم شنگه به راه انداختی، پر رویی. خنده کنان پاسخ داد: یقینا، ولی او را تم تا سرحد مرگ ترساندم. چهره او چنان گشاده بود و انقدر خوشحال به نظر می رسید که سرانجام من هم خندیدم. در حالی که بیاد می آوردم آن مرد چقدر ترسیده بود، غرغر کردم: من درست مثل مادرم هستم. او موفق شد از من موشی بسازد در وقتی که امری مربوط به مردان است. در لحظه ای که این فکر را به زبان آوردم، فشار روحی من از بین رفت و حس کردم دوباره گرسنه‌ام. تقریباً ته بشقاب میگو را هم برق انداختم. کلارا توضیح داد: هیچ احساسی قیاس پذیر با شروع جدیدی با شکم پر نیست. ترس نگرانی میگوها را در شکمم سنگین کرد. دلیل آن همه هیجان به فکرم نرسیده بود که از کلارا درباره خانه‌اش بپرسم. شاید کلبه‌ای بود مثل همانهایی که بیشتر دیده بودم. در حالی که در شهرهای مکزیک می‌راندیم، چه نوع غذایی خواهم خورد؟ شاید این آخرین غذای خوب من باشد. قادر خواهد بود آب آنجا را بنوشم. مجسم کردم که به مشکلات دقیق مربوط به روده مبتلا شدم. نمیدانستم چگونه از کلارا درباره جو و مکانم بپرسم، بیان که توهین‌آمیز یا ناسپاس به گوش برسد. کلارا عیب‌جویانه مرا مینگریست. به نظر میرسید که حال پریشان مرا حس میکند. گفت: مکزیک یک مکان است. یک لحظه هم نمیتوانی از خودت غافل شوی، اما به آن عادت میکنی. قسمت شمال کشور حتی از بقیه هم خشنتر است. مردم دسته دسته در جستجوی کار به شمال میروند یا به عنوان توقفگاه برای گذر از مرز ایالات متحده با بارهای ترن میآیند. بعضی میمانند، بقیه در واگن‌های باری به داخل سرزمین می‌روند تا در بخش‌های عظیم کشاورزی کار کنند که به شرکت‌های خصوصی تعلق دارد. اما در آنجا فقط جا یا غذای کافی یا کار برای همه نیست. پس اکثر آنها به عنوان کارگر به ایالات متحده می‌روند. سوپ را تا آخر خوردم حس می کردم دوباره پشت سرگذاشتن همه چیز مقصرم. گفتم: کلارا، برای بیشتر از این ناحیه حرف بزن. تمام سرخپوستان اینجا یاکی هایی هستند که دولت مکزیک آنها را به سونورا منتقل کرده است. منظورت این است که همواره اینجا نبودند؟ اینجا سرزمین نیاکان آنهاست، اما در دهه 20 و 30 آنها ریشه کن و ده ها هزار نفر به مکزیک مرکزی فرستاده شدند. آنگاه در اواخر دهه 40 آنها را به صحرای سونورا بازگرداندند. کلارا قدری آب معدنی در لیوان خود ریخت و بعد لیوان مرا هم پر کرد. گفت زندگی کردن در صحرای سونورا سخت است. همانطور که وقتی میراندیم دیدی. سرزمین اینجا ناهموار و نامساعد است. با وجود این سرخپوستان چاره ای ندارند جز اینکه در اطراف بقایای ویران جایی مستقر شوند که زمانی رودخانه یاکی بوده است. یاکیها در آنجا و در زمانهای قدیم معابد مقدس خود را ساختند و صدها سال در آنها زیستند تا اسپانیایی ها آمدند. ما از این شهرها گذر می کنیم؟ نه، ما وقت نداریم. میخواهم قبل از آن که تاریک شود به ناوا هووا برسم. شاید روزی سفر کنیم و از این شهرهای مقدس دیدار کنیم. چرا این شهرها مقدسند؟ زیرا برای سرخپوستان مکان هر شهر در کنار رود به طور نمادین مطابق با نقطه‌ای در دنیای اسطوره‌ای آنان است. این محل‌ها در واقع مثل کوهستان‌های گدازه‌ای در آریزونا مکان‌های قدرتند. سرخپوستان اسطوره‌شناسی بسیار غنی دارند. آنان یقین دارند که می توانند در یک چشم به هم زدن وارد دنیای رویا شوند و یا از آن خارج گردند. می بینید که درک آنان از واقعیت مثل درک ما نیست. طبق اسطوره یاکی‌ها این شهرها در دنیاهای دیگر نیز وجود دارند و از آن قلمرو اسیری است که اقتدار خیش را به دست می‌آورند. آنان خود را قوم بی‌عقل می‌نامند تا خود را از ما مردم عاقل متمایز سازند. چه نوع اقتداری به دست می‌آورند؟ جادوی خیش، ساحری خیش، معرفت خیش، تمام آنها مستقیماً از دنیای رویا به آنها میرسد و آن دنیا در افسانه ها و در داستان هایشان وصف شده است. سرخپوستان یاکی تاریخ شفاهی غنی و گسترده‌ای دارند. به دوروبر رستوران شلوغ نگریستم. از خود میپرسیدم کدام یک از مردمی که سر میز نشستن اگر باشند سرخپوست هستند و کدام یک مکزیکی. بعضی از مردان بلند قد و لاغر بودند در حالی که دیگران کوتاه و خپل. همه مردم به نظرم خارجی میرسیدند و من در نهان حس میکردم برترم و به وضوح جایم اینجا نیست. کلارا میگو را با لوبیا و برنج خورد. حس می کردم باد کردم، ولی با وجود اعتراضم او در اینکه پودینگ کارامل برای دسر سفارش دهد اصرار ورزید. با چشمکی گفت بهتر از حسابی بخوری. آدم هرگز نمی داند که غذای بعدی چه موقع است یا چه چیزی است. اینجا در مکزیک ما همواره هر چیزی را که هست می خوریم. می دانستم که مرا مسخره می کند و با این حال صداقت را در کلماتش احساس می کردم. پیشتر دیده بودم که در شاهراه اتومبیلی به الاغ مرده‌ای زد. می دانستم که نواحی روستایی فاقد سردخانه است و به همین علت هر گوشتی که به دستشان برسد می خورد. نمی توانستم از خودم نپرسم که غذای بعدی من چه خواهد بود. در سکوت تصمیم گرفتم که مدت اقامتم را نزد کلارا فقط محدود به چند روز کنم. کلارا با لحنی جدی‌تر به بحث خود ادامه داد و گفت امور در اینجا برای سرخپوستان از بد بدتر شد. وقتی که دولت سدی به عنوان قسمتی از طرح برقی آبی هیدروالکتریک ساخت، این سد جریان رودخانه یاکی را چنان به شدت تغییر داد که مردم مجبور شدند وسایلشان را جمع کنند و در جای دیگری اقامت گزینند. وقتی این نوع زندگی با بزرگ شدن من هم در جایی مصادف شد که به قدر کافی غذا و آسایش بود، از خودم پرسیدم آیا آمدن به مکزیک بیان آرزوی ژرفی از جانب من برای تغییر کامل نیست؟ تمام عمرم در پی ماجرا بودم و حالا که در آغوش آن قرار داشتم وحشت از ناشناخته وجودم را پر کرده بود. قدری کارامل خوردم و وحشتی را از ذهنم دور کردم که از موقع دیدار کلارا در صحرای آریزونا در من پدید آمده بود. در این موقع با میگوهای بزرگ و سوپ لاک‌پشت به خوبی تغذیه شده بودم و حتی اگرچه آنطور که کلارا خودش گفته بود ممکن بود آخرین غذای خوب من باشد، تصمیم گرفتم به او اعتماد کنم و بگذارم که ماجرا آشکار گردد. کلارا اصرار کرد صورت حساب را بپردازد. ما باک اتومبیل ها را پر از بنزین کردیم و دوباره در جاده به راه افتادیم. بعد از اینکه چند ساعتی راندیم به ناو و هاوا رسیدیم. توقف نکردیم و وارد آن شدیم. در واقع در حالی که شاهراه پان امریکن را ترک می کردیم به جاده شنی پیچیدیم که به طرف شرق بود. اواسط بعد از ظهر بود. اصلا خسته نبودم. از باقی مانده سفر لذت می بردم. هرچه بیشتر به سمت جنوب می راندیم حس سلامتی و شادی بیشتری جایگزین حالت عصبی و افسردگی من می شد که به آن عادت داشتم. کلارا بعد از آن که بیش از یک ساعت در جاده پر دست انداز ران تغییر جهت داد و به من هم اشاره کرد که او را دنبال کنم. بر زمین سفتی در امتداد دیوار بلندی راندیم که بوته یک گل کاغذی گلداری روی آن ریخته بود. در پایان دیوار روی زمین تصدیح شده سفتی پارک کردیم. وقتی خود را از صندلی راننده خلاص کرد با صدای بلند به من گفت: این جایی است که من زندگی می کنم. به طرف اتومبیلش رفتم. به نظرم خسته و بزرگتر می رسید. گفت: تو به تراوت موقعی هستی که ما راه افتادیم. آخ شگفتی های جوانی. آن طرف دیوار که کاملا توسط درختان و بوته های متراکم پوشیدش بود، خانه عظیمی با سقفی سفالین، پنجره های نرددار و چندین بالکن با هیبت نمودار شد. گیج و منگ به دنبال کلارا از در بزرگ آهنی رد شدم. از یک حیاط آجری و در چوبی سنگینی گذشتم و وارد عقب خانه شدم. موزاییک های سفالین کف خنک و خالی حال، نمود دیوارهای سفیدکاری شده و تیرک‌های چوبی را شدت می‌بخشید که به طور طبیعی تیره رنگ بودند. از میان هال گذشتیم و وارد اتاق نشیمن جمع جوری شدیم. دیوارهای سفید حاشیه‌ای با کاشی‌های نقاشی شده خارولاده داشت. دو کاناپه بژ رنگ تمیز و چهار صندلی دستدار دور میز چوبی و سنگین قهوه خوری چیده شده بود. روی میز چند مجله به زبان انگلیسی و اسپانیایی بود. اینطور برداشت کردم که همکنون کسی آنها را می‌خوانده، در حالی که در یکی از صندلی‌های دستدار نشسته بوده است. ولی وقتی ما از در عقب وارد شدیم با شتاب آنجا را ترک کرده است. کلارا در حالی که مغرورانه تبسم می کرد پرسید: نظرت راجع به خانم چیست؟ فوق‌العاده است. چه کسی فکر می کرد که چنین خانه اینجا و در این بیابان برهوت باشد؟ اما آن وقت حسادتم به جوش آمد و به سادگی به کلی احساس بدبختی کردم. دقیقا خانه ای بود که همواره خواب داشتنش را دیده بودم. با وجودی که می دانستم هرگز استطاعت آن را نخواهم داشت، او گفت: نمی دانی چقدر صحیح و دقیق است وقتی که می گویی فوق‌العاده است. تنها چیزی که می توانم راجع به خانه به تو بگویم این است که مثل آن کوه‌های متشکل از گدازه که امروز صبح دیدیم آکنده از اقتدار است. اقتداری بی نظیر و خاموش در آن جریان دارد، مثل جریان الکتریکی که در سیم هاست. با شنیدن این کلمات امری وصف ناشدنی روی داد. حسادتم از بین رفت. با آخرین واژه‌ای که او گفت کاملا محو شد. خبر داد: حالا به تو اتاق خوابت را نشان می دهم و بعد هم چند قاعده اساسی وضع می کنم که وقتی اینجا مهمان من هستی باید مراعات کنی. می توانی از هر قسمتی از این خانه که در سمت راست و عقب این اتاق نشیمن است استفاده کنید و این شامل زمین خانه هم می شود، اما نباید وارد هیچ یک از اتاق خواب ها، البته به جز مال خودت بشوی. در اتاقت می توانی از هر آن جاست هرچه آنجاست استفاده کنی. حتی اگر دلت بخواهد می توانی در حالت خشم آنها را بشکنی و یا در موقع فوران علاقه آنها را دوست داشته باشی. و هر حال سوی چپ خانه به هیچ وجه، به هیچ موقعی و به هیچ صورتی در اختیار تو نیست. پس با آنجا نرو و نزدیک نشو. از تقاضای عجیبش تعجب کردم. با این حال به او اطمینان دادم که کاملا می فهمم و تسلیم خواسته های او هستم. احساس واقعی من این بود که تقاضای او بی‌ادبانه و مستبدانه است. در واقع هر قدر او بیشتر به من هشدار می داد که از قسمت های معینی از خانه دور بمانم، بیشتر کنجکاو می شدم که آنها را ببینم. به نظر رسید که کلارا به چیز دیگری فکر کرد و افزود: البته می توانی از اتاق نشیمن استفاده کنی، حتی می توانی اینجا روی کاناپه بخوابی. وقتی که خیلی خسته ای یا زورت می آید که به اتاق خوابت بروی، به هر حال قسمت دیگری را که می توانی استفاده کنی زمین های جلوی خانه است و همچنین در اصلی فعلا قفل است، پس همیشه از در عقب وارد خانه شو. او به من وقت برای پاسخ دادن نداد. مرا به راه روی طویلی راه نمایی کرد که از چندین اتاق در بسته می گذشت و گفت که اتاق خواب ها هستند و برای من ممنوعند. تا آنکه به اتاق خواب بزرگی رسیدیم، نخستین چیزی که به محض ورود توجهم را جلب کرد تزیین تخت خواب دو نفره چوبی بود. تخت با رو تختی قلاب بافیش شده سفید استخوانی زیبایی پوشیده شده بود. کنار دیوار پنجره‌ای که به حیاط عقب باز می‌شد، قفسه طبقه داری از چوب ماهاگونی قرار داشت که با دست کنده کاری شده بود و تا آنجا که جا داشت با اشیای آنتیک پر بود. گلدان‌ها و پیکره‌های چینی، جعبه‌های خانه خانه و کاسه‌های کوچک کنار دیوار، دیگر کمد لباسی به همان سبک بود که کلارا باز کرد. داخل آن لباس‌ها، کت‌ها، کلاه‌ها، کفش‌ها، چتر‌های آفتابی و چوب دستی‌های بسیار زیبا بود. تمام آنها به نظر می‌رسید اقلام بی‌نظیر و دستچین شده‌ای باشند. قبل از آنکه بتوانم از کلارا بپرسم که از کجا این چیزهای زیبا را گرفته است، در را بست و گفت: راحت باش و از هر چه خواستی استفاده کن. اینها لباس‌های تو هستند و تا وقتی که در این خانه هستی این هم اتاق توست. سپس از روی شانه‌اش طوری نگاه کرد که گویی شخص دیگری در اتاق است و افزود: و چه کسی می‌تواند بگوید که چه مدتی خواهد بود؟ به نظر می رسید که از دیداری طولانی صحبت می کند. حس می کردم کف دستم عرق کرد. وقتی که با ترس به او گفتم که فقط می توانم چند روزی بمانم، کلارا به من اطمینان داد که اینجا کاملا در امان هستم. در واقع بیش از هر جای دیگری در امان هستم. او افسود که احمقانه خواهد بود اگر این فرصت را برای بست دانشم از دست بدهم. به حالت عذرخواهی گفتم: اما باید دنبال شغلی بگردم، پولی ندارم. در مورد پول ناراحت نباش. هر قد که بخواهی به تو قرض میدهم یا به تو میدهم. این که مشکلی نیست. از پیشنهادش تشکر کردم و به او اطلاع دادم با این عقیده بار آمدم که خوب نیست از بیگانه پول بگیرم. مهم هم نیست که منظورش از این پیشنهاد چقدر خوب بوده است. او با گفتن جمله زیر حرفم را رد کرد: تایشا، فکر میکنم ناراحتی تو این است که عصبانی شدی وقتی که تقاضا کردم از سمت چپ خانه و در اصلی استفاده نکنی. میدانم که فکر میکنی مستبد و بی نهایت مرموزم. حالا از روی ادب میخواهی فقط یکی دو روز بمانی. شاید هم فکر میکنی که زن پیر و نامتعارفی هستم که بالا خانه‌ام را اجاره دادم. نه کلارا، اینطور نیست. من باید اجارم را بپردازم. اگر به زودی شغلی پیدا نکنم دیگر پولی نخواهم داشت و پذیرش پول از کسی برای من امکان ندارد. منظورت این است که از تقاضایم در مورد اجتناب از قسمت‌های معینی از خانه ناراحت شدی؟ البته که نشدم. کنجکاوم نشدی که چرا چنین تقاضایی دارم؟ چرا؟ شدم. دلیلش این است که مردم دیگری در آن قسمت خانه زندگی می‌کنند. خیشانت کلارا؟ بله، ما خانواده بزرگی هستیم. در واقع دو خانواده در اینجا زندگی می کنند. هر دو خانواده های بزرگی هستند؟ بله هستند. هر کدام 8 نفرند که جمعاً می شود 16 نفر و همه آنها در سمت چپ این خانه زندگی می کنند. کلارا؟ در تمام عمرم چنین نظم و ترتیب عجیبی را نشنیده بودم. نه، فقط 8 نفر در اون قسمت زندگی می کنند. 8 نفر دیگر خانواده بلافصل من هستند و در سمت راست خانه با من زندگی می کنند. تو مهمان منی، پس باید در سمت راست بمانی. خیلی مهم است که تو این موضوع را بفهمی. ممکن است غیر عادی باشد، اما نفهمیدنی نیست. از قدرتی که بر من داشت تعجب کردم. کلماتش احساساتم را آرام می کرد ولی ذهنم را آسوده خاطر نمی کرد. آنگاه فهمیدم برای آن که در هر وضعیتی عاقلانه عکس العمل نشان دهم نیاز به پیوند هر دو دارم. ذهنی هراسان و احساساتی بی‌ثبات. در غیر این صورت رام و بی‌تفاوت منتظر انگیزه برونی بعدی میمانم تا مرا تحت تأثیر قرار دهد. بودم با کلارا به من فهماند که با وجود اعتراضم بر ضد امر، با وجود مبارزم که متفاوت و مستقل باشم، قادر نیستم به وضوح فکر کنم یا تصمیماتم را بگیرم. کلارا عجیب ترین نگاه را به من کرد، طوری که گویی افکار بی صدایم را دنبال می کرد. سعی کردم آشفتگیم را با گفتن شتاب زده جمله‌ای بپوشانم. خانت زیباست کلارا، خیلی قدیمی است. البته، ولی توضیح نداد منظورش این است که خانه قشنگی است یا خیلی قدیمی است. با لبخندی افزود، حالا که خانه را دیده ای، یعنی نیمی از آن را، کار کوچکی داریم که باید انجام دهیم. او چراغ قوه‌ای از یکی از قفسه‌ها برداشت و از کمد لباسم یک کت پنبه دوزی شده چینی و یک جفت چکمه پیاده‌روی برداشت. به من گفت بعد از آن که چیزی خوردیم آنها را بپوشم، زیرا به پیاده‌روی خواهیم رفت. اعتراض کردم، ولی ما تازه اینجا رسیدیم، مگه به زودی تاریک نخواهد شد؟ چرا؟ ولی میخواهم تو را به محل چشم‌اندازی در تپه ببرم که بتوانی تمام خانه و زمین‌ها را از آنجا ببینی. بهتر است که نخست خانه را در این موقع روز ببینی. تمام ما نخستین نگاه را در شفق به خانه انداختیم. وقتی میگویی ما، منظورت چه کسانی است؟ طبیعتاً 16 نفری که در اینجا زندگی می‌کنند، همه ما دقیقاً یک کار را می‌کنیم. قادر نبودم تعجبم را پنهان کنم و گفتم شغل همه شما مثل هم است. او در حالی که دستش را به طرف صورتش که میخندید میبرد گفت ای خدای بزرگوار، نه، منظورم آن چیزی است که برای هر یک از ما انجام دادنش ضروری است. بقیه هم باید همان کار را بکنند. هر یک از ما باید ابتدا خانه و زمین ها را در شفق می دید. پس این همان موقعی است که تو هم باید ببینی. کلارا، چرا مرا هم در این مورد به حساب می آوری؟ بگذار صرفاً برای حالا بگویم که چون تو مهمان هستی و من باید با خیشانت هم بعداً آشنا خواهم شد. به من اطمینان داد با همه آنها آشنا خواهی شد. فعلا به جز ما 2 نفر و 1 سگ نگهبان کسی در این خانه نیست. در مسافرت هستند؟ دقیقاً، همه به سفر دور و درازی رفتند و من و سگ از خانه مراقبت می‌کنیم. و چه موقعی منتظر بازگشت آنها هستی؟ می‌تواند چند هفته و یا حتی چند ماه باشد. کجا رفتن؟ ما همواره در رفت آمدیم. گاهی اوقات من هم برای ماها می روم و یکی دیگر در خانه می ماند و مراقبت از آن را به عهده می گیرد. داشتم دوباره می پرسیدم کجا رفتن که او پاسخ پرسشم را داد و گفت همه به هندوستان رفتن. ناباورانه پرسیدم هر 15 نفر؟ استثنایی نیست. و چقدر خرج آنها می شود؟ این جمله را با چنان لحنی گفت که تقلیدی از احساس حسادت درونی من بود و زدم زیر خنده. سپس این فکر به ذهنم خطور کرد که بودن در این خانه خالی و دور افتاده و صرفاً با کلارا به عنوان مصاحب امن و امان نخواهد بود. او در نهایت کنجکاوی گفت ما تنها هستیم، ولی در این خانه چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. شاید فقط ترس از سگ باشد. وقتی از پیاده روی برگردیم تو را به او معرفی میکنم. وقتی او را ببینی باید خیلی آرام باشی. او دقیقا درونت را میبیند. اگر خصومتی حس کند یا تو به ترسی حمله میکند. بی مقدمه گفتم ولی من میترسم. و شروع به لرزیدن کردم. از زمانی که بچه بودم از سگ ها نفرت داشتم. یکی از سگ های دوبرمن پدرم به من پرید و مرا به زمین کوبید. در واقع سگ مرا گاز نگرفت، فقط غرید و به من دندان های تیزش را نشان داد. فریاد زدم و کمک طلبیدم، چون انقدر ترسیده بودم که حرکت نکردم. انقدر وحشت زده شدم که شلوارم را خیس کردم. هنوز به یاد می آورم چگونه برادرهایم وقتی مرا دیدن مسخره کردند. به من گفتند بچه‌ای که باید هنوز پوشک داشته باشد. کلارا گفت من هم از سگ ها خوشم نمی آید. ولی سگی که ما داریم در واقع سگ نیست. چیز دیگری است. علاقه مرا برانگیخت، اما این امر حس دلشوره مرا از بین نبرد. او گفت اگر می خواهی ابتدا سر و صورتی صفا دهی و تر و تازه شوی، تو رو تا دستشویی خارج از ساختمان همراهی می کنم. فقط برای اینکه سگ ممکن است آنجا پرسه بزند و دنبال تومه بگردد. سر تکان دادم. خسته و تند خوب بودم. سرانجام رانندگی طولانی اثر خود را کرده بود. میخواستم گرد و غبار جاده را از سر و صورتم بشویم و موهای سیخ سیخ آشفتم را شانه کنم. کلارا مرا به راه روی دیگری برد. سپس خارج شدیم و به عقب رفتیم. دو بنای کوچک با فاصله اندکی از بنای اصلی قرار داشت. او در حالی که به یکی از آنها اشاره می کرد گفت این سالن ورزش من است. به آنجا هم نمی توانی بروی مگر اینکه بخواهم روزی تو را به آنجا دعوت کنم. همانجا است که هنرهای رزمی را تمرین می کنی؟ کلارا به خشکی پاسخ داد همینطور است. بنای دیگر دستشویی است. من در اتاق نشیمن منتظرت میمانم. در آنجا قدری ساندویچ میخوریم. اما نگران موهایت نباش. این جمله را طوری گفت که گویی متوجه شده است به چه چیزی فکر میکنم و ادامه داد اینجا هیچ آینه‌ای وجود ندارد. آینه ها مثل ساعتند. آنها گذر زمان را نشان میدهند و آنچه مهم است این است که آن را برگردانیم. میخواستم از او بپرسم منظورش از برگرداندن زمان چیست، ولی او مرا به طرف دستشویی هل داد. داخل آنجا چند در بود. چون کلارا هیچ گونه قید و شرطی در مورد سمت چپ و راست این بنا قائل نشده بود و چون نمیدانستم کدام یکی توالت است به تمام آنها سرکشی کردم. در یک سمت هال مرکزی 6 دستشوی کوچک بود و هر یک توالت کوتاه چوبی داشت و بلندی آن طوری بود که میشد روی آن چنباتمه زد. چیز غیرعادی در آنها این بود که آنها بوی مشخص عفونت یا بوی تعفن نفسگیر چاهای توالت را نداشتند. صدای آب به گوشم می‌خورد که از زیر توالت‌های چوبی جریان داشت، اما نفهمیدم این آب از کجا می‌آمد. در سوی دیگر حال 3 اتاق کاشیکاری شده زیبا و مشابه وجود داشت. هر یک حاوی وان مستقل و آنتیک و جعبه میزمانندی بود که روی آن پارچی پر آب و لگن چینی متناسب با پارچ قرار داشت. در این اتاقا هیچ آینه یا حتی قفسه فلزی ضد زنگی نبود که بتوانم تصویرم را در آن ببینم. هیچ لوله‌ای هم نبود. در لگن آب ریختم و به صورتم زدم و سپس انگشت‌های خیسم را به میان موهایم فرو بردم. در عوض آن که از یکی از حوله‌های نرم و سفید ترکی استفاده کنم، از ترس آن که مبادا آنها کثیف شود، دست‌هایم را با چند دستمال کاغذی خشک کردم که در جعبه روی جعبه میز بود. چند نفس عمیق کشیدم و قبل از آن که بیرون روم و با کلارا مواجه شوم، گردن تنیدم را مالیدم. او را در اتاق نشیمن یافتم که گلهایی در گلدان چینی سفید و آبی رنگ مرتب می‌کرد. مجله هایی را که قبلا باز بودند با دقت روی هم چیده شده بود. کنار آنها سینی غذا قرار داشت. وقتی مرا دید لبخندی زد و گفت: مثل گلهای مینا تر و تازه به نظر می رسی. ساندویچی بخور، به زودی شفق می شود. وقتی برای از دست دادن نداریم.